بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
و اما قوله والاقوا الی آخرهی سلام علیکم فهو اشارتون الى خلاف المفید والعامه القائلین باللزوم و اطلاق المعاوضت علیها به اعتبار ما قصده المتعاطیان و اطلاق الفسخ علی الرده به هاز الاعتبار ایزن و کز اللزوم و یعید ما ذکرنا بل یدل علیه ان الظاهر من عبارت تحریر فی باب الهبه توقفها علی الایجاب و القبول ثم قال و هل یستغنا عن الایجاب و القبول فی هدیت الاطعمه الاقرب و عدمه نه یباه التصرف به شاهد الحال انتها و صرح بذلک ایضا فی الهدیه فاذا لم یقل فی الهبه بصحه المعاطات فکیف یقول بها فی البیع و ذهب جماعه تبعا للمحقق الثانی الى حصول الملک ولا یخلو عن قوتن لسیرت المستمره علی معاملت المأخوذ بالمعاطات معاملت الملک فی التصرف فی بالعتق والبیع والوطی والایساء و توریسه و غیر ذالک من آثار الملک و یدل علیه ایضا عموم قوله تعالی و احل الله البیع حیث انه یدل علی حلیت جمیع التصرفات المترتبت علی البیع بل قد یقال به ان الآیت دالت عرفن بالمطابقت علی صحت البیع لا مجرد الحکم التکلیفی لکنه محل تأمل و اما منع صدق البیع علیه عرفن فمکابره و اما دعوال اجماع فی کلام بعضهم علا عدم کون المعاطات بیعن کبن زهره فی الغنیه فمرادهم بالبیعه المعاملت اللازمه التي هی احد العقود. بحث بر سر حرف مرحوم علامه در تحریر بود. مرحوم شیخ فرمودن معروف بین فقها این است که معاطات مفید ملکیت نیست، بلکه اگر ما به کلمات علما مراجعه کنیم از قبل از مرحوم محقق ثانی کسی را پیدا نمی کنیم که قائل به ملکیت شده باشد در معاطات. تنها کسی که حرف ایشان مهم این است که معاطات مفید ملکیت است مرحوم علامه است در تحریر، که مرحوم علامه در تحریر عبارتی دارند که از سه یا چهار جای این عبارت ایهام این معنا پیش میاد که ایشون قائل به ملکیت هستند در معاطات. ایشون در تحریر فرموده ان والاقوا عدم لزومه، اقوا این است که معاطات لازم نیست، بل لکل منهما فسخ المعاوضه ما دامت العین باقیه فاذا تلفت یا تلفت لزمت. چهار جای این عبارت مهمه. اول ایشون فرمودن اقوا پیش ما این است که معاتات لازم نیست، لزوم از آثار ملکیت، از عوارض ملکیت، یا ملک لازم است و یا جایز. وقتی گفتن اقوا این است که لازم نیست، مفهومش این است پس اقوا این است که جایزه، پس ملکیت را ایشان قائل هستند، اما ملکیت جایز. جمله بعد می‌فرمایند بل لکل منهما فسخ المعاوضه، هر کدام از این دو می‌توانند فسخ بکنند. معمولا کلمه فسخ در جایی به کار برده می‌شود که علقه‌ای به وجود آمده باشد، اون علقه موجود را بیان و پارش کنند، بیان و از بین بردارند. و علقه فقط از راه ملکیت میاد، اباحت و تصرف که علقه‌ای به وجود نمیاره، فقط اجازه میدهد آدم تصرف بکنه. پس این که میفرماین میتوانن فسخ بکنن، از کلمه فسخ هم استفاده می شود ایشون قائل به ملکیت هستن. کلمه سوم که مهم است لفظ معاوضه هست. ایشون می فرماین اقوا این است که تا این موجود است این دو نفر می توانن معاوضه را فسخ کنن. معاوضه معناش این است که دو چیز جای خودشون را عوض کنن، ملک بایع بشود ملک مشتری و ملک مشتری بشود ملک بایع، تا معاوضه صحیح باشد. معاوضه همون مبادله هست دیگه، چیزی را دادیم و عوض او را گرفتیم. از این کلمه معاوضه هم این معنا استفاده می شود. جمله چهارم که ایهام لزوم دارد این که ایشون می فرماین فإذا تلفت احداهما، اگر یکی از این دوتا عین تلف شد لزمت، اباحه تصرف مبدل به لزوم نمی شود. اونی که مبدل به لزوم می شود ملک جایزه. پس از این چهار جای عبارت مرحوم علامه در تحریر استفاده می کنیم ملکیت را. ولی شیخ از همه اینها جواب میدن. اولا میفرماین ایشون بعد از این جملات یک مطلب دیگری هم دارن که از اون مطلب استفاده میشود ایشون قائل به ملکیت نیستن، و اون مطلب اینه، میفرماین اون چرا که این دو نفر گرفتن، بر این دو نفر انتفاع بردن از این دو چیز حرام نیست. ولا یحرم على کل منهما الانتفاع بما قبضه، اون چیزی را که قبض کرده است می تواند ازش انتفاع ببرد. انتفاع بردن حرام نیست، برخلاف بیع فاسد که انتفاع بردن حرام است. خب حرمت انتفاع یا عدم حرمت انتفاع در جایی است که ملکیت نباشه، و الا اگر ملکیت باشد دیگه نرخ شاه عباسیشه، هر جا ملکیت بود جواز الانتفاع هم هست. پس این که فتوا میدهن عدم حرمت انتفاع را، معلوم میشد ایشون قائل به ملکیت نیستن. این اولا. خب چرا پس آمدن این طور تعریف فرمودن؟ چرا فرمودن والاقوا عدم اللزوم؟ اقوا این است که معاتات لازم نیست. شیخ میگن این والاقوا عدم اللزوم را آدم دو جور میگه، در دو حالت میگه. یه وقت هست میگیم اقوا عدم لزوم است، یعنی اقوا جوازه، اگر این حرفو بزنیم مهم این حرف هست. ولی علامه که فرموده است الاقوا عدم اللزوم، منظورش اثبات جواز نیست، بلکه منظور ایشان رد حرف مفیده، چون اقوا را همیشه در جایی میگن که در مقابل فتوا باشه. این که ایشان میفرماید اقوا عدم لزوم است، یعنی بدانید من با فتوای مفید مخالف هستم، مفیدی که قائل به لزوم هست و بعض از عامه‌ای که قائل به لزوم هستن فتواشون رو من قبول ندارم. اقوا این است که معاتات لزوم آور نیست، حالا میخواد ملکیت هم بیاره میخواد ملکیت نیاره. پس این عدم لزوم برای این که در مسئله مخالف هست و ایشان قول مخالف را قبول ندارد به این جهت آمده است و فرموده. انشالله روشن شد. این جمله اول. و اما این که فرمودن بل کل منهما فسخ المعاوضه، هر کدام میتوانن فسخ بکنن، میگیم القعی به وجود نیامده است در واقع. اما شخص بایع چه کار کرده؟ شخص بایع القعه ایجاد کرد یا نکرد؟ چون اون انشاء و تملیک میکنه، در نظر بایع معاوضه انجام گرفته، معامله انجام گرفته، القعه به وجود آمده است، ایجابش تمام است، وجوب محقق نشده. پس ما که میگوییم فسخ جایز است، از باب این که در نظر بایه این یه معاوضه است و این ایجاد یک الغه است و این ایجاد و تملیکه، چون در نظر او معاوضه است و چون در نظر او الغه به وجود آمده است، اگر اینجا ما کلمه فسخ یا کلمه معاوضه به اون جهت به کار بردیم اشتباه نگفته ایم. دقت فرمودید. و این هم که می فرماین فعضا تلفت لزمت، لزمت هم از همون بابه، چون اون بابا انشاء الملک کرده بود دیگه، انشاء و تملیک کرده بود. بنابراین این چهار جای عبارت تحریر را ما اینجور می تونیم جواب بدیم و بگوییم قبل از محقق ثانی یک نفر فقیه پیدا نکردیم که قائل بشود معاتات مفید ملکیته. البته از زمان محقق ثانی به این طرف دیگه محقق ثانی تنها نیست، بسیاری از متأخر المتأخرین فتوا داده اند به این که معاتات مفید ملکیته. حتی من شیخ انصاری هم در این مسئله با محقق ثانی هم عقیده هستم. من هم میگم ولا یخلو عن قوتن. پس این که ما گفتیم قائل به ملکیت نداریم مال قبل از محقق، اما از محقق به این طرف ما قائل به ملکیت داریم، یک نفر دو نفر هم نداریم. حتی من شیخ انصاری خاتم المجتهدین، من هم نظر و فتوام این است که معاتات مفید چیست؟ معاتات مفید ملکیت است. چرا؟ ما چند تا دلیل داریم. اولا سیره قطعی، سیره عملی قطعی، سیره ای که هم به زمان پیغمبر منتهی می شود و هم به زمان ائمه، سیره عملی. همه مسلمان ها و همه متشرعین بناشون بر این بوده است، روششون بر این بوده است که اگر چیزی را از راه معاتات می گرفتن با مأخوذ بالمعاتات معامله می کردن، معامله ملک، این را جزو املاک خودشون حساب می کردن. و این روش عملی در زمان ائمه هم بوده است، در زمان رسول خدا هم بوده است. اگر این روش عملی را امام یا پیغمبر قبول نداشتن رد می کردن، منعش می کردن. پس همین که این روش عملی در اون زمانها هم بوده است و معصوم علیه السلام او را ردش نکرده، منعش نکرده است، رضایت معصوم را هم ما از این راه جلب می کنیم و به دست میاریم و کشف میکنیم. بنابراین روش قطعی عملی مسلمان ها بر این بوده است که یعاملون مع المأخوذ بالمعاتات معاملت الاملاک، معاملت الاموال. اگر میمرد به ارث این مأخوذ بالمعاتات به ورثش منتقل میشد، میفروختش، وقفش میکرد، هبهش میکرد، هر تصرفی که میخواست در او میکرد. همین که همه تصرفاتی که موقوف است بر ملک انجام میدهن بدون این که بگن بریم از صاحب اصلیش بپرسیم، از همین استفاده میشود که این رو مال خودشون میدانستن، ملک خودشون میدانستن. پس یکی سیره قطعیه. دلیل دوم عموم آیه، البته آیه عموم ندارد، اطلاق دارد، منتها به این عموم میگیم عموم بدلی یا عموم احوالی و الا عموم افرادی نداره. احل الله البی، بی صیغه جمع محلا به الف و لام نیست که از سیاق عموم باشد، بلکه اسم جنس، جنس بی را خدا حلال کرده. حالا این به یا اون به یا اون به یا اون به، چون این یا اون یا اون یا اون یا اون یا اون همه اینها رو شامل می شود، به این جهت عموم داره. اما این عموم اسمش عموم استقراقی نیست، بلکه اسمش عموم بدلی است. حالا این آیه شریفه هم دلالت بر مطلب ما داره. خدا می فرماید و احل الله البی، احل الله البی یعنی جوز الله البی، اباح الله البی، خداوند بی را برای ما جایز کرده است. بی هم که اینجا گفتیم، سابقا گفتیم این بی شرعی است یا بی عرفی؟ علمای اعلام بی عرفی، چون شرع در بی گفتیم اصطلاح خاصی نداره، نه حقیقت شرعیه داریم و نه حقیقت متشرعیه و عرفیه شرعیه، هیچ کدام نداریم دیگه. پس احل الله البی یعنی همونی که عرف بی میدانه، منتها این احل دو احتمال داره. یک احتمال این که این احل حکم تکلیفی باشه، همینطور که عرض کردم، یعنی جوز الله البی، و شیخ میگن همین معنا را هم میفهماند، به دلیل این که این احل در مقابل حرم الربا قرار گرفته. عرب ها میگفتن انما البیع مثل الربا، بیع و ربا فرقش چیه؟ چه آدم یک من گندم بده، یک من برنج بگیره، یک من برنج بدهد دو من گندم بگیره، چه یه من گندم بده دو من جو بگیره، فرقش چیه؟ انما البیع مثل الربا. خدا میگه شما در جواب اینها بگو و احل الله البیع و حرم الربا. اون حرم الربا مراد از حرمت چه حرمتیه؟ حرمت تکلیفی است، یعنی خدا ربا را تکلیفا حرام دانسته. ربا خلاف شرع است، حرام است و نمی شود مرتکب شد. به قرینه مقابله احله هم که اینجا قرار گرفته است، این احله هم چه احلهیه؟ احله تکلیفی، یعنی جوزه، یعنی اباحه. خب خدا بی جایز دانسته. این بی دو احتمال داره، یکی این که خدا بی را جایز دانسته است و حرام نکرده، این که آدم هرچه میخواد انشاء البی بکنه. اگر مراد از بی انشاء البی باشد، این چیز لغوی هست یا چیز لغوی نیست؟
کسی شک ندارد که آدم هی بگد بعتو بعتو، گفتن بعتو که حرام نیست، که نه شرابی خورده نه دروغی گفته. در این که آدم این صیغه را انشا بخواد بکند، در جوازش بحثی نیست که خدا بیاد تو قرآن بگد احل الله البیع. پس بیع مراد صرف و انشاء العقد نیست، این اولا. و ثانیاً آیه در مقام امتنان است، خدا منت میخواد بر ما بگذاره. مباح کردن انشاء العقد چه منتی داره؟ چه چیزی برای بندگان خدا داره؟ پس ما اینجا باید چیزی در تقدیر بگیریم، بگیم این که خدا فرموده است احل الله البیع، یعنی هر چیزی که از ناحیه بیع میاد، چه تصرفات باشد، خدا همه اون تصرفات را چه کار کرده؟ حلال کرده، جایز کرده. مالی که از راه بیع به دست میاری بفروش، صلح کن، وقفش بکن، هر کاری خواستی باش انجام بده، خدا اونها رو حلال کرده است. خب وقتی اونها حلال شد، می شود سبب حرام باشد اما مسبب حلال باشد؟ هم چیزی ممکن است؟ از سبب حرام چی به دست میاد؟ حرام به دست میاد. و از مسبب حلال ما پی میبریم که سببش هم چیه؟ صحیح، حلاله. این که خدا میفرماید تصرفات جایز است، از این جواز تصرفات بالملازمه استفاده میکنیم که بی هم صحیحه، بی هم جایزه، بی هم اون بیعیست که عرف بی میدانه. بی معاتات را عرف بی نمیدانه، بیع معاتات را هم عرف بیع میداند. پس اطلاق احل الله البیع دلالت دارد بر این که معاتات یکی از عقود صحیحه و یکی از عقود جایزه هست. عنایت فرمودید، به این جهت بالملازمه ما صحت عرض می شود که معاتات را ثابت می کنیم. معاتات که بیع صحیح شد، بیع صحیح نرخ شاه عباسیش چیه؟ اون که چی بر ما بیاره؟ ملک بیاره. حالا لزوم چیز دیگریست، ملکیت را برای ما میاره. پس ما از این آیه شریفه میتوانیم ملکیت را به دست بیاریم، انشالله که روشن شد. بعضی ها گفتن لازم نیست شما بالملازمه صحت معاتات را بفهمید، شما بالمطابقه میتوانید صحت معاتات را بفهمید. شما احل را به معنای جوزه نگیرید، بلکه احل را حکم وضعی بگیرید. احل الله البی یعنی امزل الله البی، انفضل الله البی، صحح الله البی. خدا هر بیعی را امضا فرموده، تنفیذ فرموده، تصحیح فرموده. یکی از بیها هم چیه؟ یکی از بیها هم معاتاته. پس آیه بالمطابقه دلالت دارد بر این که بیع معاتات صحیح هست و جایز. اما شیخ می‌فرمایند فیه تأمل، در این استدلال ما تأمل داریم به قرینه مقابله، چون حرم داله است بر حکم تکلیفی، احله هم باید داله بر چی باشه؟ حکم تکلیفی. نمی توانیم در وضعی به خصوص استعمالش بکنیم، در اعمم بخواهیم استعمال بکنیم قدر مشترک نداریم. اگر یه چیزی داشتیم که قدر مشترک بود بین حکم وضعی و حکم تکلیفی، می گفتیم که در اون معنا استعمال شده. وقتی قدر مشترک نداشتیم، مقابل هم میگد حتما باید احله در حکم تکلیفی استعمال شده باشد، پس از راه دلالت مطابقی صحت را استفاده نمی کنیم. انشاء الله که واضح هست دیگه. و اما این حرفایی که آقایون گفتن معاتات بی نیست، خب این حرف بی دلیله. این که آقایون ادعای اجماع کردن، سید ابن زهره در آخر صفحه ورق قبل فرمودن که ولا یکون معاتات بیعن و یدل علیه الاجماع المشار الی. این اجماعی را هم که سید ابن زهره بهش اشاره کردن، درست اجماع داریم، اما اجماع داریم بر این که مثل بیع گردن کلوف نیست. و بیع گردن کلوف چه بیعیست؟ بیعیست که لزوم آور باشه. پس وقتم اجماع دلیل لبیست، قدر متیقنش اون است که از نظر لزوم ما بگیم اجماع داریم، اما این که در اصل صحت هم اجماع داشته باشیم بر شماست که اثبات بکنیم. از جمله ادله هم آیه شریفه الا ان تکون تجارتا ان ترازن. خدا میفرماید لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت. البته بحث از این آیه انشاءالله مفصل بعد میاد که آیا این استثناء استثنای متصل است یا استثنای منقطع. علمای اعلام ای گفتی الا ان تکون تجارتا ان ترازن منقطعه. اکل مال به باطل یک حقیقته، تجارت انتراز مقابل اونه، و استثنای متصل چیزیست که اگر این الا نبود اینم جزو اونها بود، الا هم نبود تجارت انتراز اکل مال به باطل نیست، اصل ربطی با هم نداره دیگه. حالا این بحثش ایشالله بعدن میاد. این آیه شریفه میفرماید که تجارت انتراز رو آدم میتوند معامله ملک باش بکند و تصرف بکند، و یکی از انواع تجارت انتراز معامله معاتاتی است، آدم مالی را از راه معاتات به دست آورده باشه. خب میتوانیم به این روایت تمسک بکنیم الناس مسلطون علی اموالهم که صحت معاتات را بفهمیم؟ شیخ میگن نه، برای اینکه این روایت مشرع نیست، این روایت سبب درست کن نیست. این روایت میگد اگر چیزی ملک شما شد هر تصرفی خواستی بکن، یعنی بفروش، یعنی صلح کن، هبه کن، وقف کن، اما اگر خواستی بفروشی صیغه لازم هست یا لازم نیست، دیگه روایت در صدد بیان این نیست که صیغه لازم نیست. این روایت نگفته است الناس مسلطون علی احکامهم، مردم بر احکامشون مسلطن، هر حکمی وضعی و هر سببی که دلشون خواست مندراری بیارن بیرون، همچه چیزی را نمیخواد بگد، بلکه میگد الناس مسلطون علی اموالهم، مالم رو خواستم وقفش میکنم، صلحش میکنم، میخورم، هبش میکنم، هدیهش میکنم و امثال اینها. پس این روایت دلیل نیست. در دعایه هم خدشه میکنن ولی میگن همون سیره قطعیه عملیه که برای شما ذکر کردیم خودش بهترین دلیل است برای اینکه معاتات دال بر ملکیت هست. بله، دست عهد اون جهت نیست. و اما قوله و الاقوا، و اما قول مرحوم علامه که فرمود و الاقوا ان المعاتات غیر لازمه الی آخرهی، نمیخواد بگد اقوا انها جایزه، بگیم اقوا انها غیر لازمه فهی جایزه، این رو نمیخواد بگد. این که فرموده از الاقوا انها غیر لازمه، میخواد بگد بدانید در مسئله بعضی قائل به لزوم هستن ولی ما لزوم را قبول نداریم، ما از اونها نیستیم. این اشاره است الی خلاف المفید، به مخالفتی که مفید در این مسئله داره و قائل به لزوم شده است. و اما کلمه فسخ و کلمه معاوضه را به کار برد و اطلاق المعاوضت علیها و اطلاق معاوضه بر معاتات، نه از باب این که واقعا معامله انجام گرفته از ملک رد و بدل شده، بلکه به اعتبار ما قصده المتعاطیان، متعاطیان انشاء و تملیک را قصد کردن، پس از نظر اونها معاوضه تمامه. اما در واقع تمام هست یا تمام نیست؟ در واقع تمام نیست. و ما گفتیم کار بایع و واقع از قبیل کسر و انکسار نیست، بلکه از قبیل ایجاب است و وجوب. عملی است، خیلی خوب. بعد انشاء تملیک کرده دیگه، میدونم انشاء تملیک کرده است یا نکرده، چون عملی کرده میگیم ملکیت نیست. اگه لفظی بود گفتیم ملکیت است، در واقع نیست، اما از نظر این آقا انشاء و تملیک شده است دیگه. و اطلاق المعاوضت علیها به اعتبار ما قصده المتعاطیان، و همچنین کلمه فسخ هم که به کار بردیم، نه این که علقه ملکیت بوده است، و اطلاق الفسخ علی الرد به هازل اعتبار ایزن، چون از نظر متعاطیان انشاء و تملیک صورت گرفته، پس علقه به وجود آمده است دیگه، حالا این علقه را برهم میزنیم. و کز اللزوم فان تلفت احداهما لزمت، این لزمت هم به همین جهته. و یعید ما ذکرنا، مؤید این که مرحوم علامه قائل به ملکیت نیست، بلکه نه تنها مؤید، بل یدل علیه، دلیل است بر این که ایشان معاتات را ملک آور نمی داند، دلیل بر این که علامه معاتات را ملک آور نمی داند، ان الظاهر من عبارت تحریر، ظاهر عبارت تحریر فی باب الهبه توقفها علی الایجاب و القبول. هبه میگن ایجاب و قبول میخواد. هبه عقد لازم است یا عقد جایز؟ عقد جایزه. خب وقتی عقد جایز ایجاب و قبول بخواد و بدون ایجاب و قبول هبه انجام نگیرد، بیعی که عقد لازم است ایجاب و قبول میخواد یا نمیخواد؟ به طریق اولا میخواد دیگه. توقفها علل ایجاب و القبول. ثم قال، بعدن فرموده، و هل یستغنا عن الایجاب و القبول، میشود ما با معاتات هدیه را انجام بدیم در هدیه اطعمه؟ فرموده الاقرب و عدمه، اقرب این است که بدون ایجاب و قبول انجام نمیگیره. نعم یباح التصرف، تصرف جایز است به شاهده ها. و صرح بذلک ایضا فی الهدیه، در هدیه هم گفته است ایجاب و قبول نمیخواد. فاذا لم یقل فی الهبه به صحت المعاتات، وقتی معاتات در هبه راه نداشت، فکیف یقول بها، چجور میشود به صحت معاتات در بیعی که عقد لازم هست ایشون فتوا بدهد؟ این تا اینجا حرف علامه. پس قبل از محقق هیچ فقیهی قائل به ملکیت نشد. و ذهب جماعتون، تا حالا محقق ثانی بود، اما از این بعد چی هستن؟ جماعت هستن. ذهب جماعتون، البته سردسته این جماعت محقق کرکیه، اون مرد بزرگی که یک شب تا صبح زیج نشست با یه لوله نی که ببینه فلان ستاره آیا جدای مثلا ثابت یا سیار، تا ببینه میشود این رو از علامات قبله در هر حالی شمرد یا در حال انخفاض و عرشبت که اعتلا باید او رو علامت شمرد. یک شب زمستان در 12 ساعتی فقط نگاه به اون ستاره میکرد ببینه آیا از مقابل این چیزی که در مقابل چشمشون هست رد میشه یا رد نمیشه. محقق شخصیت خیلی بزرگواری است. الا حصول الملک، ایشان قائل شده است که معاتات مفید ملکیته،
ولا یخلو عن قوته. منم که شیخ انصاری هستم با مرحوم محقق ثانی هم عقیده میشم. لسیرت المستمره، برای خاطر سیره عملی که استمرار دارد تا زمان معصوم. سیره بر چی قائم شده است؟ علا معاملت المأخوذ بالمعاتات معاملت الملک. سیره بر این جاری شده است که اون چه از راه معاتات گرفته می شود با او معامله می کنن، معامله ملک. این را جزء املاک خودشون به حساب میارن. زمان پیغمبر و امام هم همین بوده و ائمه رد نکردن. فت تصرف فی، هر تصرفی در اون مأخوذ میکنن. بل اتق، اتق شرطش ملکیته، بی شرطش ملکیته، وعد شرطش ملکیته، ایسا شرطش ملکیته، به ارث گذاشتن شرطش ملکیته. تمام این تصرفات رو جایز میدونن. و غیر ذالک من آثار الملک. این یک دلیل. دلیل اول سیره مستمره. دلیل دوم و یدل علیه ایزن، دلیل است بر این مسئله، عموم بدلی این آیه شریفه یا اطلاق این آیه شریفه احل الله البیع، در صورتی که ما احل را حکم تکلیفی بگیریم. خب حالا هم که حکم تکلیفی گرفتیم، صرف الانشاء را نمیخواد بگد خدا جایزه، بلکه مراد تصرفاته. حیث انه یدل علی حلیت جمیع تصرفات، همه ی تصرفات را میخواد بگد حلال، تصرفاتی که مترتب بر بیع هست. خب وقت وقتی اون تصرفات را بالمطابق فهمان حلال است، بالملازمه می فهماند که اصل معاتات هم چیه؟ صحیح هست و نافذ. چون نمی شود سبب غیر صحیح باشه اما این آثار چی باشه؟ شرعی باشه. پس این آیه بالملازمه اثبات کرد صحت معاتات را که یکی از انواع بیعه. بل قد یقال، بلکه از این بالاتر گفته میشه، بل قد یقال به ان الآیت دالتون عرفن، گفته شده از آیه عرفن بالمطابقه دلالت دارد علی صحت البی. این که فرموده از احل الله البی، احل جوزنیست، اباهنیست، بلکه احل به معنای امزا، انفزه، صححه، این هاست دیگه. عرشبت که خب وقتی خدا بیع را تصحیح فرمود، یکی از بیع ها چیه؟ قطعا یکی از بیع ها معاتاته. پس بالمطابقه میگد صحیحه، بالمطابقه علا صحت البیع، نه این که آیه حکم تکلیفی را بگد و بالملازمه اون حکم وضعی ثابت بشه. لکنه محل تأمل، این حرف حرف درستی نیست. اگر بگیم در اعم از وضعی و تکلیفی استعمال شده است، قدر مشترک نداریم. اگر در خصوص حکم وضعی استعمال شده است، به قرینه حرمه نمی شود، چون حرمه حکم تکلیفی است، احله هم باید چی باشه؟ حکم تکلیفی باشه. و اما من او صدق البیع علیه، این که گفتن بر معاتات حقیقتاً بیع صدق نمی کند عرفاً، فمکابرتون، این زورگویی حرف بیدلیله. و اما دعوال اجماع، و اما حرف ابن زهره در آخر ورق قبل که فرمود عرصود که نحو ان یدفع الالبغلی قطعتن و یقول اعتنی به ها بغلن فیعتیه فان نزالک لیس به بیعن، یدل علی ما قلناه الاجماع. این حرفی را که ابن زهره فرمود و اما دعوال اجماع فی کلام بعضهم علی عدم کون المعاتات بیعن که ابن زهره فی الغنیه، مرادشون از بیع نبودن نه این که اصلا بیع نیست، بلکه بیع چاق و چله و صحیح و سالم. بیع چاق و چله کدوم بیعه؟ بیعیست که لزوم آور باشه. فمرادهم بالبیع المعاملت اللازمه التي هي احد العقود. ولذا دلیل بر این که مرادشون به بیع لازم هست این که خود سید ابن زهره در قنیه تصریح فرموده به کون الایجاب والقبول من شرائط صحت البیع، گفته از شرط صحت بیع ایجاب و قبوله. پس ایجاب و قبول تو مفهوم بیع نخوابیده، بیع یک مفهوم دیگری است. این مفهوم اگر بخواهد تحقق پیدا بکند شرطش این است که ایجاب و قبول باشه، نه این که مفهومن به یعنی اونی که ایجاب و قبول داشته باشد. و دعوا ان البیع الفاسد عندهم لیس بیعا، این که بیع فاسد بیع نیست. قد عرفت الحال فیها، میگیم مصداقاً بیع نیست اما مفهومن بیع هست. و من ما ذکر، و از این مطلب که تا اینجا گفتیم و از احل اثبات کردیم حلیت المعاتات را وضعاً، یظهر و وجه تمسک به قوله تعالی الا ان تکون تجارتاً انترازن، هر تجارت انترازی اکل مال از قبلش جایزه. لازمه این که اکل مال جایز باشد این که اون تجارت هم پیش شرع صحیح باشه، و یکی از انواع تجارت تجارت معاتاتی است. دقت فرمودید. و اما قوله صلی الله علیه و آله الناس مسلطون علی اموالهم، با این روایت نمی شود صحت معاتات را اثبات کرد. فلا دلالت فیه علی المدعا، برای این که درست است اموال جمع است و مضاف بهم یعنی همه مالها، ولی مراد این که خداوند مسلط کرده است یعنی هر نوع سلطنتی، بفروش، صلح کن، هبه کن، وقف کن، هدیه بده. اما این که اگر خواستی بفروشی آیا سیغه میخواهد یا نمیخواهد، روایت دیگه در سرد بیان اون جهت نیست. به اعتبار انواع السلطنه فهو انما یجدی، این به درد میخورد فی ما اذا شک، در جایی که شک بشود در این که آیا آدم مالشا میتوند وقف بکند یا نمیتوند. الناس مسلطون میگد میتونی وقف کنی. آدم شک بکند آیا میتواند برادر خودش رو در کفاره آزاد بکند یا نه، یا عمودین را میشود که پدر و مادر باشند در کفاره آزاد کرد یا نه. اگر ما در عتق و امثال اینها شک کردیم عموم شاملش میشه. فی ان هذا النوع من السلطنه ثابته للمالک، اگر ما شک کردیم آیا عتق برای مالک ثابت هست عرفن و ماضی هست شرعن، شرعن گذرا هست یا نفی حقه املا، اونجا عموم میگد بله. اما اذا قطعنا، اما اگر ما یقین کردیم بی جایزه ولی ندانستیم آیا بی صیغه میخواهد یا نمیخواهد، روایت از اون ساکته. اما اذا قطعنا به ان سلطنتن خاصه، سلطنت خاصی مثل تملیک مال للغیر که بی باشد، این سلطنت نافذتون فی حقه، در حقش نافذه، شرعن هم گذراست. اما شک بکنیم لکن شک فی ان هذا تملیک الخاص، آیا بی که تملیک خاصه است هل یحصلو به مجرد تعاطی، آیا با تعاطی هم حاصل می شود مع القصد، ام لابد من القول دال علیه، یا نه باید ایجاب و قبول هم باشد. فلا یجوزو، پس با فلا دیگه این روایت ازش این معنا استفاده نمی شود. حالا که استفاده نشد فلا یجوزو، نمی شود استدلال کرد به این آیه علا سببیت المعاتات فی الشریعه، بگیم نمیدونیم آیا معاتات سببیت دارد برای تملیک یا نه،
عمومش بگیم سببیت داره. این روایت سبب درست کن نیست، سبب ساز نیست، سبب سوز هم نیست، نه سبب ساز است و نه سبب سوز، بلکه انواع و تصرف را میگوید جایز به عموم تسلط الناس علی اموالهم و منه یظهر. و از این استدلالی که ما کردیم ظاهر می شود عدم و جواز تمسک به، نمی شود به این روایت نبوی تمسک کرد، لما سیجی، برای اون بحثی که بعد از معاطات میاد من شروط صیغه، آیا صیغه باید ماضی باشه؟ آیا صیغه باید عربی باشه؟ آیا ایجاب و قبول باید منجز باشد، تنجیز شرط است؟ اگر ما در شروط صیغه شک کردیم، برای رفع شرطیت یا برای رفع جزئیت نمی شود به عموم الناس و مسلطون تمسک کرد، اصلا روایت از این جهت بیگانه است. و کیفکان، حالا ما به الناس و مسلطون کاری نداریم، ما چون تازه این الناس و مسلطون روایت عامی است، تو کتب خاصه نیامده، منتها روایت عامی است که متلقات به قبوله، همه فقها او را قبولش کردند. و کیفکان، ففل آیتین، دو تا آیه که بر شما خوندیم، مع سیرت کفایه، با سیره قطعیه مستمره که گفتیم کفایت میکنه ما را، مگر اینکه در دعایه هم شما خدشه کنید، بگید از دعایه هم ملکیت استفاده میشود، احل الله البی یعنی اباح الله التصرف، خب میشود همه تصرفات مباح باشد اما ملکیت باش نیاد. از کجا شما ملکیت را استفاده میکنید؟ اگر کسی در استدلال به آیه اشکال بکنه، اللهم الا ان یقال انهما، اون دوتا آیه هم لا تدلان علی الملک، دلیل بر ملکیت نیستن، و انما تدلان علی اباحت جمیع تصرفات، تصرفات را میگوین مباح است، حتی تصرفاتی که متوقف بر ملکیت است، مثل بی، چون لا بی الا فی ملک، وط، ات، ایسا، و اباحت درست است، اباحه تصرفات مستلزم ملکیت هست، اما جایی که دلیلی بر طبقش داشته باشیم، در معاطات دلیل نداریم. و اباحت و هازه تصرفات انما یستلزم الملک، اباحه تصرفات مستلزم ملکیت هست، بالملازمه، اگر ملازمه شرعیه باشد، مثل سایر مقامات، از راه اجماعی، عدم قول به فصلی و عدم قول به انفکاک، نمی شود همه تصرفات جایز باشد و ملکیت نباشه، هر کجا همه تصرفات بود ملکیت هم هست، از این راه ها. اما در معاطات این حرف ها نمی تونیم بزنیم، دون المقام الذی لا یعلم ذلک منهم، ما نمیتونیم این رو در معاطاتی که شاید فقها قائل به ملکیت نباشن، وقتی قائل به ملکیت نباشن شما چجور ملازمه رو اثبات میکنید؟ جایی ملازمه را اثبات بکنید که بدونیم هر جا گفتن جمیع التصرفات ملکیت رو هم بگن، میشود در معاطات همه تصرفات را بگن اما ملکیت را نگن. دون المقام الذی لا یعلم ذلک منهم، چرا؟ حیث اطلق القائلون به عدم الملک، کسانی که قائل به عدم ملک هستند، اطلق اباحت التصرفات، گفتن همه تصرفات مباحه، حتی تصرف متوقف بر ملک. پس می شود ما قائل به اباحه تصرف متوقف بر ملک بشیم اما قائل به ملکیت نشیم. و صرح بذلک در مسالک که خسته شدید. و صلی الله علی محمد و آله.